ساعت 23 به وقت تهران، 23 دقیقه به وقت اروپای مرکزی. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روزهای 24 و 25 اردیبهشت در وین مذاکره می‌کنند. سریلانکا پالایشگاه نفتش را برای جایگزینی خرید نفت از ایران مجهز می‌کند. و خبر آزاد شدن واردات خودروهای دست دوم به ایران تکذیب شد. علی اکبر سلطانی نماینده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کرده که نمایندگان ایران و آژانس روزهای 24 و 25 اردیبهشت در وین مذاکره خواهند کرد. این مذاکرات به گفته آقای سلطانی برای تعیین چارچوبی برای حل و فصل پرسش‌های موجود آژانس درباره برنامه هسته‌ای ایران انجام می‌شود. یوکیو آمانو مدیر کل آژانس در آخرین گزارش خود در اسفند ماه خواستار دسترسی به سایت پارچین شده بود. آقای سلطانی به خبرگزاری ایرنا گفته است که اجازه دست رسی به سایت پارچین داده می شود، اما فرایند آن می تواند زمانی شروع شود که بر سر چارچوبی توافق شود. دور اول مذاکرات ایران با گروه 5 به علاوه 1 در استانبول انجام شد و دور دوم قرار است 3 خرداد در بغداد برگزار شود. سریلانکا میگوید تنها پالایشگاه نفت خود را برای تنوع بخشیدن به خرید نفت از منابع گوناگون مجهز می‌کند. وزیر صنعت نفت سریلانکا به خبرگزاری رویترز گفته است که تجهیز این پالایشگاه سبب می‌شود تا بتوانند آماده کاهش واردات نفت از ایران به علت تحریم‌های آمریکا باشند که از اول ژوئن به اجرا در می‌آید. سریلانکا در حال حاضر تقریباً تمامی نفت خام خود را از ایران وارد می‌کند و گفته است که قصد دارد آن را تا 20% کاهش دهد. مهدی قزنفری وزیر صنعت معدن و تجارت ایران خبر آزاد شدن واردات خودروهای دست دوم را تکذیب کرد. اون گزارش‌های رسانه‌ها را در این باره برداشت نادرست از یکی از مصوبه‌های دولت دانست. رسانه‌های ایران هفته پیش از قول عباس معمارنژاد رئیس مجمع عالی واردات نوشته بودند که دولت در مصوبه‌ای ورود خودروهای دست دوم را که تا 3 از تاریخ تولید و مصرف آنها گذشته باشد آزاد کرده است. رضا نخجوانی رئیس سابق سازمان هواپیمایی کشوری به خبرگزاری فارس گفته است که از 209 هواپیمای موجود در ناوگان هوایی کشور 160 هواپیما فعال است و 49 هواپیمای دیگر در حال تعمیرات اساسی چک شدن یا در انتظار ورود قطعه از خارج هستند. او افزوده که باید با جلب حمایت بانک‌ها ایجاد زمینه‌های درآمد مطلوب برای سرمایه‌گذاران و واقعی شدن نرخ بلیت سرمایه‌گذاری خصوصی در این صنعت را تشویق کرد. و کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران میگوید 74 مورد مرگ و 76 مورد جراحات افرادی را که از مرزها کالای قاچاق وارد می‌کنند و به کولبر معروفند ثبت کرده است. این افراد به خاطر حمل کالا روی پشت کولبر خوانده می‌شوند و بیشتر در استان‌های کردنشین زندگی می‌کنند. و اما مستند رادیویی انفرادی از سری برنامه‌های جدید رادیو فرداست که شما تا لحظاتی دیگر شنونده تکرار دومین بخش این برنامه خواهید بود. مستند انفرادی کاری است از همکارم وحید پوراستاد که در این برنامه به وضعیت و شرایط زندانیان سیاسی در سلول‌های انفرادی می‌پردازد. با هم می‌شنویم.
انفرادی داستان زندانیان سیاسی است، داستان انسانهایی که بعد از انقلاب اسلامی تا به امروز روزها و شبهای بسیاری را در سلولهای کوچک انفرادی گذراندند. زندانیان سیاسی که روح و جسمشان با دیوارهای به هم فشرده سلولها مبارزه می کرد تا بتوانند فضای کوچک انفرادیها و یا مکانهایی شبیه به قبر را تحمل کنند. درون این 4 دیواری ها رمز و رازهای بسیاری نهفته است. با من وحید پوراستاد همراه شوید تا در هر برنامه مستند انفرادی شما را به درون این 4 دیواری و یا شبه قبرها ببرم تا زندانیان سیاسی 3 اخیر از روزگار دلهره آور خود برای شما بگویند. روزهاست که در سلول تنگ انفرادی روز را شب می کنی و شب را روز. در کنج سلولت به دیوارهای تیره ای چشم دوخته ای که هر روز استخوانهایت را بیشتر به هم می فشارد. تا تنها صدایی که در انفرادی تو را از افکارت خارج می کند، صدای استراب آور باز و بسته شدن درهای سلول است برای رفتن به بازجویی. اینجا سلول انفرادی 59 عشرت آباد سپاه پاسداران است. مرتضی کاظمیان روزنامه‌نگاری است که در سال 1379 به همراه تعداد زیادی از نیروهای سیاسی موسوم به ملی مذهبی به مدت 210 روز بازداشت شد. آقای کاظمیان 130 روز از این مدت را در انفرادی 59 عشرت آباد گذراند.
واقعا یک چهار دیواری شبه قبر، هرچند که در تمام طول 24 ساعت چراغ روشن بود، ولی فشردگی دیوارها شما یه وقتای احساس میکردین که این دیوارها استخوانهای شما رو در خورد میکنه، داره فشار میده. و مشکلی که وجود داشت در سلولهای بادشکه 59 عشرت آباد سپاه عدم وجود دستشویی بود. این شاید در ظاهر مشکل جدی به نظر نرسه، ولی اگر زندانی احتیاج پیدا میکرد به دستشویی به عنوان کوچکترین مسئله انسانی، این احتیاج داشت که با نگهبان وارد ارتباط بشه، وارد خواهش بشه برای استفاده خارج از نوبت معمولی. و اینکه هیچ منفذی که هوا جریان داشته باشه باز وجود نداشت، خودش یک مشکل جدی بود. یعنی در تابستان سلول‌ها به قدر گرم می‌شد که اغلب چند میلیمتر فاصله بین در و کف زمین هوا جریان داشت و ما اونجا استفاده می‌کردیم. و همزمان وجود اون چراغی که 24 ساعته روشن بود، هوای داخل سلول رو گمان می‌کنم تا نزدیک 50 درجه شاید می‌رسوند.
حسن یوسفی اشکیوری نیز دینپژوه و پژوهشگر تاریخ است. او اوایل سال 79 بازداشت شد و 4 سال و نیم در زندان بود. آقای یوسفی اشکیوری 100 روز از این مدت زندان را در انفرادی 59 عشرت آباد سپاه گذراند.
سلول انفرادی 59 خیلی تنگ بود و تنفس بسیار مشکل. بارها بود که احساس کردم که گلوم فشرده میشه و گویا کسی داره منو خفه میکنه، که این البته هم به دلیل هوای بد و ناسالم اونجا بود و هم به دلیل اون فضای تنگ انفرادی که حتی اگر خنک هم باشه، این مشکل هوا هم نباشه، باز این احساس رو آدم در انفرادی داره. یک ثانیه اونجا یک روز به حساب میاد، یک روزش یک هفته است، یک هفته است یک ماه، یک ماهش یک سال. به اینی که دارم میگم واقعا مبالغه نیست. ثانیه ها نه تنها روزها و ساعت ها، بلکه ثانیه ها به کندی میگذرن و دو قدم سه قدم برمیداری سرت میخوره به دیوار.
عزت الله صحابی از افرادی که 15 سال در دوران قبل و بعد از انقلاب اسلامی ایران در زندان بود، در مقابل فشارها کوتاه نیامد. اما او نیز در بازداشتگاه 59 سپاه برید و تن به اعترافات تلویزیونی داد. علی افشاری هم به عنوان یکی از چهره‌های شاخص جنبش دانشجویی در ایران در همان بازداشتگاه همانند آقای صحابی برید و در مقابل دوربین نشست و اعترافاتی کرد که بعداً در نامه‌ای به رئیس وقت قوه قضاییه گفت تمام آن اعترافات تحت فشار و اجبار بازجویان در بازداشتگاه سپاه بوده. بخشی از اعترافات تلویزیونی علی افشاری و پرسش و پاسخ او با خبرنگار تلویزیون دولتی ایران.
آقای افشاری، کلا این جریان برانداز که الان بحثش هست، برای عملیاتی شدن مقاصد خودشون در واقع چه شیوه‌ای رو پیش گرفته بودن؟
اینها برای عملیاتی شدن عمدتا مدل های مثل نافرمانی مدنی یا مقاومت فعال رو مد نظر داشته، چون تغییر ماهیت برمیگشته که اساسا تبدیلشون به حکومت غیر دینی، تقلیل بعد اسلامیت نظام، یعنی عنصر ولایت فقیه رو برای جایگاهی قائل نبودن در نظام معلوم. لازم میدونم همینجا از در وهله اول از مقام معظم رهبری و بعد مردم قهرمان ایران، خصوصا خانواده گرانقدر شهدا، معذرت خواهی کنم.
علی افشاری 3 سال در سالهای 79 تا 82 خورشیدی در زندان بود و 400 روز از این مدت را در انفرادی گذراند. آقای افشاری 330 روز به طور پیوسته در انفرادی 59 عشرت آباد سپاه بود.
در بازداشتگاه 59 که تیم بازجویی اونجا رو تاریخخانه اشباح مینامید تأثیر داشت در ماجرای شکستن من و اون اعتراف اجباری تلویزیونی. البته انفرادیای اونجا که معمولا سلول‌های هم قدیمی بود، نمور بود، همچنین خیلی تاریک بود. به مراتب از سلول‌های در زندان‌های مشابه که من تجربه کردم بدتر بود. خودش یه افسردگی آدم رو بیشتر می‌کرد. اونجا اون خلوت و شرایط لازم رو برای اونها فراهم کرده بود تا هر نوع برخوردی رو که بخوان با ما انجام بدن، که نظارتی و کار اونها نبود. من خودم برای چند شب اصلا در سلول انفرادی بر نگشتم، تو همون اتاق بازجویی بودم و من بیخوابی میدادم. ولی مسئله اصلی در شکستن من برمیگشت به نوع برخوردهایی که تیم بازجویی انجام داده بود، هدف گذاری که کرده بودن و همه اینها باعث شد که در یک نقطه من اعتماد به نفسم، به توانایی خودم رو از دست بدم و باعث بشه که این فشارها به نقطه برسه که دیگه فراتر از تحمل و توانایی من بود. و از همه مهمتر هم البته من آماده مواجه با چنین برخوردی نبودم.
سلول‌های انفرادی دو الف در زندان اوین از دیگر زندان‌های سپاه پاسداران است. دو لامپ روشن در سراسر روز و شب زندانی را آزار می‌دهد. هرچند برخی از زندانیان از وجود سلول‌های شبیه به قبر در زیر زمین این بند خبر می‌دهند که درون آنها هیچ چراغی روشن نیست. آرمان رضاخانی از نخبگان المپیاد ریاضی کشور که چندین اختراع او به ثبت رسیده، در حالی که 19 سال بیشتر نداشت، پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 بازداشت شد. آرمان رضاخانی 45 روز از یک سال دوران حبس خود را درون سلول‌های انفرادی دو الف سپاه گذراند.
وقتی شما وارد سلول انفرادی میشی، خیلی سالا هستش که جلوی نظرت میاد من اینجا برای چی اومدم، چقدر قرار اینجا بمونم، تا کی هستم. اولین جوابایی که میتونی پیدا کنی چیزایی هستش که کسانی قبل از تو که تو اون سلول بودن رو در دیوار نوشتن. میخونی 7 روز، 10 روز، 1 ماه، شب میشه، ولی اون شب شب همیشگی نیستش. تو انتظار داری شب تاریک باشه بتونی راحت بخوابی، ولی یک چراغی هستش بالای سرت که 24 ساعته روشنه، نمیذاره تو بخوابی، نمیتونی فکر کنی. برای همین مجبور میشی از سه پتویی که داری یک پتو بذاری روی سرت تا جلوی نور بالای سرتو بگیری. همه اینا تموم میشه، میره جلو که سعی میکنی آرامش داشته باشی بتونی بخوابی. تمام زمانی که شروع میکنی به خوابیدن یک صدایی میشنوی، صداهایی که از زیر سلولت میشنوی، صداهای ناله، صداهای فریادی که میشنوی، ضربه هایی که باعث میشه سلولت به طور کلی بلرزه، اونها هم نمیذارن تو بخوابی.
مهمترین ویژگی سلولهای انفرادی دو الف سپاه همانند 59 عشرت آباد نداشتن دستشویی در داخل سلول است. از آن سوی سلول دو الف سپاه صدای زجه و به در کوفتن یک زندانی را می شنوی که فریاد می زند و التماس می کند او را به دستشویی ببرند، اما زندانمان هیچ توجهی نمی کند. زجه ها و مشت های محکم زندانی به در سلول تمام بند را ناآرام کرده است. در باز می شود و زندانبان با فحش و ناسزا بر سر زندانی فریاد می زند خفه شو. در بسته می شود، زندانی خود را داخل سلول خالی می کند. دقایقی نمی گذرد که صدای هق‌هق گریه های بلند او را می شنوی. در بخش بعدی این مستند شما را به درون سلول های انفرادی در بازداشتگاه های مخفی می برم.
یه خیلی عذاب میداد در اون وقت، صدای هواکش بندی که به شدت روی اعصاب همه ما سوهان می کشید و آزاردهنده بود.